خرداد 1401 تفسیر. سلام
علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انفال آیه 65. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنهم قوم لا يفقهون. آیه شریف اعاده می کند نداء نسبت به رسول خدا را. تو آیه قبل نگاه کنید داشتیم یا ایها النبی حسبک الله، دوباره تو این آیه میگه یا ایها النبی. اعاده ندا نسبت به رسول خدا به خاطر تنبیه بر این مطلب است که کلامی که وارد میشود بعد از ندا مطلب مهمی است. خب لذا باید بهش دقت بشود. و اون مطلب چیست؟ و اون مطلب داستان حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین که تو آیه قبل فرمود خدا تو را کافی است و پیروان تو از مؤمنین، اونا در طول خدا کفایت میکنن تو را. حالا کفایت مؤمنین رو میخواد توضیح بدن که مؤمنین چگونه تو را کفایت میکنند. اینایی که 4 آدم شاخ شکسته پیر و پاتال و بی سلاح و بدون اسلحه و ساز و برگ نظامی، و آخه اینا چجور میتوانند کفایت کنند رسول خدا را؟ این رو در واقع پس این آیه بیان کفایت مؤمنین است از رسول خدا به اذن الله تعالی. خیلی خوب، به ارادت الله، به مشیت الله. خب چجوری کفایت میکنن بیان میکند آیه رو که مرور کنم چگونگی کفایت مؤمنین معلوم میشه. یا ایها النبی، پس مثل یا ایها النبی تو آیه قبل خطاب به رسول خاتم به جهت تنبیه بر این که مطلبی که میخواد بگه مهمه. حرز المؤمنین، حرز فعل امره، فاعلش ضمیر انته مستتر، خطاب به رسول خدا، پیامبر ما. یا رسول الله تو حرز، تحریز به معنا حس با سه نقطه و هی حسینی، یعنی تحریک. خب حرز المؤمنین مبالغه در طلب مطلبی است که میخواد بگه، یعنی پیامبر تو تحریک کن، تشویق کن، به غایت تشویق، فعل امر، مبالغه در طلب. خب یعنی مطالبه کن و تحریک کن و ترغیب کن. کیا؟ المؤمنی نه مفعول به حرز، مؤمنین را تحریک کن. مؤمنین به پروازه هست، مؤمنین به خدا و رسول و قیامت، این مؤمنین رو تحریکشون کن، ترغیبشون کن. علل قتال، بر چی؟ جنگ. علل قتال جار و مجرور متعلق به حرز، تحریکشون کن بر جنگ، تشویق به جنگشون بکن. الف و لام در القتال، الف و لام عهده، یعنی بر قتالی که قبلا برای تو گفته ایم، و اون قتال و جنگ رو برای شما گفتیم. جنگ در اسلام کشورگشایی نیست، جنگ در اسلام قتال با اعداء دین است. با دشمنان دین شما نبرد می کنید، والا قصه کشورگشایی مطلقا نیست. کشورگشایی کار کیاست؟ کار پادشاهان و مستبدین و دیکتاتورهای عالم است. هیتلر میخواد کشورگشایی کند، ناپلئون میخواد، اسکندر میخواد، امثال ذالک. لکن جنگ در اسلام مال کشورگشایی نیست. یه عده دشمنی میکنن با دین خدا، برای اینکه اینا رو بردارید که دشمن دین خدا هستن باشون نبرد میکنید. و لذا کشورگشایی هایی که توسط خلفا انجام شده است در نزد ما یک پول سیاه ارزش ندارد، بلکه چیست؟ ضد ارزش است، بلکه ضد ارزش است. یعنی نه تنها اینایی هم که برای شما افسانه سروده اند که کشورگشایی ها با رضایت و امضای امیرالمؤمنین و ائمه اهل بیت بوده است، تهمت است. ابدا همچی چیزی نبوده است، ابدا همچی چیزی نبوده است. توجه می فرمایید؟ نه امیر علیه السلام اجازه داده اند و نه تایید کرده اند. و این کشورگشایی ها به جز جنایت و فساد هیچی دیگه نبود. بله قدرت داشتن، می رفتن می کشتن، اموال مردم هم غارت می کردن می بردن. دقیقا قصه چی؟ قصه مثل امروز، قصه داعش بود است. این دواعشی که شما الیوم میبینید اینا خلف صالح اون سلفند، سلفشون هم همین کارا رو میکرد. کسی الان میتواند آنچه که داعش میکند و پای اسلام حقیقی بگذارد؟ داستان اونا هم همین بود است. هیچ هم مورد تایید ائمه نبوده است. یه جا امام حسن مجتبی آمدن در جنگ حسنین شرکت کردن، کذب محض، هیچ مصدر تاریخی ندارد. توجه میکنی؟ امام حسن آمدن تا اصفهان، اینا افسانه است. تخت فولاد اصفهان با امام حسن مجتبی حرف زده است و قصه است. آقا هر چیه که میشنوید که نباید باور کنید. امام حسن چیکار داشته اصفهان؟ دقت می‌فرمایید؟ مطلقا همچه چیزهای از لحاظ تاریخی قابلیت اثبات ندارد، جز جنایت هیچ چی دیگه نبود. جنایت که نمیتواند امیرالمومنین تایید کند. حمله میکردن، آقا میکشتن، غارت میکردن، اموال را هم میبردن. ای کجاش مورد تایید است؟ کل فتوحات خلفا همین است. چه بفرمایید، تقریبا فتوحات شروعش از خلیفه دوم و بعد توسط خلفای اموی و عباسی همین جور چه دارد؟ ادامه دارد تا میرد تا قلب اروپا. خیلی خوب، اینا مورد تا هیچ کدام اصلا اثبات نشده است حضور حسنین علیهم السلام در قتال تحت فرماندهی خلفا. چنین مطلبی قابلیت اثبات تاریخی ندارد. افسانه گفتن بله، قصه و افسانه پیرزن رو تعریف کنن هست، لکن قابلیت اثبات تاریخی نداره. در هر صورت آقا جنایته، جنایت که قابل تأیید نیست و خدا میدوند اون روزگارم اینا چه کردن. در فتح هر منطقه ای که فتح می کردن توجه فرمودید. و لذا بله، این جنگ در اسلام این نیست. جنگ در اسلام اینی که می خواستم بگم اینه که الفلام القتال الفلام عهده، یعنی قتال مخصوص، قتال خاص که برای شما قبلا گفته بودیم که اون قتال با اعداء دینه. جنگ ها برای دنیاست. سر چی می جنگن؟ دنیا. جنگ در شریعت اسلامیه بر سر دینه. جنگ ابتدایی دارید در زمان معصومین علیه السلام، رسول خدا و حجج الهی. ممکنه باید بررسی کنید یکی یکی. غالبش جنگ دفاعی است، همینا جنگ دفاعی است غالبش. حالا یکیش هم ممکنه نه غیر دفاعی باشه. اون داستان حضور معصوم با داستان امروز ما فرق داره. خیلی خوب، در این حال قتال وقتی با اعداء دینم باشد اینجا یه نابرابری هست. یعنی اعداء دین زیادند، یه جمعیت کثیری هستند. این طرف پیروان دین مؤمنین یه جمعیت چه هستند؟ قلیل. مؤمنین مدافعین از دین کمند. اون طرف تا دلتون بخواهید دریای لشکر است. لذا این شبهه پیش میاد، پس این کفایت چجوری میشه؟ چون تو آیه قبل گفت و من اتبعک من المؤمنین، حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. با این جمعیت قلیل مؤمنین بی ساز و برگ نظامی با اینا میخواد خدا کفایت بکنه؟ این شبهه، یه اشکال. چجوری آخه با این شاخ شکسته ها بدون اسلحه و ساز و برگ نظامی خدا میخواد کفایت کند رسولش ها با این جمعیت قلیل اندک؟ لذا این آیه را میفرماید بله. خیلی خوب، حالا این سؤاله، شبهه است. تو ذهن پیش میاد، تو ذهن هر کسی، که آخه با این جمعیت قلیل مقابل این همه جمعیت شما میخوان به جنگید، اونم جنگ هایی که چه بوده؟ تن به تن بوده است. بمب اتم که نداشتن بزنن، موشک و بفرمایید که دوشکاف و اینام که نبود است، که مسلسلم که نبود است، جنگ ها تن به تن بود است. به طبع هر گروهی که جمعیتش بیشتر باشد به حسب ظاهر تو جنگ تن به تن پیروزی از آن اوست. او وقتی جمعیت قلیل مؤمنین رو میگه یا رسول الله اینا تو رو کفایت میکنن، خب حالا میگه چجوری این جمعیت کم؟ میفرماید این یکن منکن، این شرطی است. خب جمله بعدش اگرچه به لفظ خبر است لیکن در معنای امر، این یکن فعل مضارع ناقص مجزوم، یکون واقعش حذف شده، این یکون. خیلی خوب، چرا مجزوم است؟ فعل شرط، این شرطیه فعلش. این یکون منکم جار و مجرور، خبر مقدم یکون. منکم یعنی از شما کیا؟ مؤمنین. خب قصه حرز المؤمنین علی القتال. حالا میگه اگر باشد از شما مؤمنین، پس ضمیر کم میخورد به مؤمنین، اشرون صابرون، اگر از شما مؤمنین، اشرون اسم مؤخر یکون، یعنی در واقع میشد ان یکن اشرون منکم. حالا این اشرون چه باشد؟ صابرون نعت اشرونه. خیلی خوب، نه اشرون صابرون 20 نفر مؤمنی که صابر باشن، صبر پیشه کنن، یعنی ثابت در امر چه باشن؟ قتال، ثابت و استوار و محکم بایستن. چرا؟ چون ثبات در داستان جنگ، ثبات بر درد و رنج و مصیبت و ناراحتی است، نتیجه میشه صبر، باید در مقابلش صبر کنن. صبر، اصل صبر تحمل چیه؟ سختی است، تحمل مشقت. جنگ و قتال هم سختی داره، مشقت داره، دوری از زن و بچه دارد، مجروحیت داره، معلولیت دارد، شهادت دارد، همه چی توش هست. میگن اگر از شما مؤمنین 20 نفر بردبار و صبور و ثابت قدم باشن در امر چی؟ در امر قتال. خب یقلبو معتین، چه میشن اینا؟ یقلبو جواب شرط، فعل مضارع مجزوم جواب شرطه. این یکن 20 نفر، یقلبو قالب میشن، پیروز میشن، معتین بر چند نفر؟ 200 نفر. خب این 200 نفر از کیان؟ این 200 نفر من الذین کفروا، شما مؤمنین 20 تا بر 200 تا از کافران پیروز میشوید. من الذین کفروا را از کجا میاریم؟ از بعدی، یه خط بیان پایین، و این یکن من کن معتون یقلب و الفن من اللذین کفر. این من اللذین کفر رو بیاریدش بالا. خیلی خوب، بنابراین 20 باشید شما مؤمنین پیروز می شوید بر 200 از کافران، از اعداء دین. 20 در مقابل 200 یعنی یه نفر مقابل 10 نفر، یکی مقابل 10 تا جنگا تن به تنه. با حواستون هست کلاشینکوف ندارن و تن به تنه، یعنی نبرد تن به تنه تو میدان جنگ. میگه یه مومن حریف 10 تاست، اونم این پیرمردای شل کور لنگ کچل. بله بفرمایید. اصلا بعضیشونم آموزش نظامی ندیدند. خب نظامم یه آموزشی دارد دیگه، همین جور که نمیشه. میگه یکی اینا مقابل 10. خب یعنی چی یکی مقابل 10 تا؟ چی به اینا این قدرت رو میداد که یکی میتوند مقابل 10 تا وایسد؟ چی آقا این قدرت رو میداد؟ ایمان. از قدرت ایمان غفلت نکنید. ایمان خیلی قدرت داره و خیلی قدرت میداد. فرق میکند بین کسی که آمده است تو میدان جنگ، خب که فداکاری کند، جان نثاری کند و آنچه که بهش برسد اگر کشته بشد چه میداند؟ شهید خودشو میداند و تو بهشت بکشتم خودشو بهشتی میداند. درسته؟ هل یتربصون بنا الا اهدل حسنیین. این یه گندلی آتشه، یعنی این خیلی قدرت دارد. اینا نمیشد با یه رزمنده آموزش دیده تجهیزات کامل، خب اما تو میدان جنگ تمام حواسش این است که کشته نشه. این با اون یه جور می جنگه؟ طبیعیه که نه. شما تو صحرای کربلا تو بعض نقلها دارید اونایی که در رکاب امام حسین می جنگیدن میگن زخم شمشیر و اسلحه و اینا بر تنشون اثر نمی کرد، یا اثر می کرد درد و رنجی براشون ایجاد نمی کرد. شما اینو شنیدید؟ تیر می خوردن، شمشیر می خوردن، درد و رنجی احساس نمی کردن. می شد درد و رنج احساس نکنه؟ درد و رنج احساس می کردن، اما در مقابل دفاع از حسین او درد و رنجشون را چیزی نمی گرفتن. نه اینکه شمشیر بخورد و تیر بخوره دردش نیاد، طبیعیست دردش میاد، معجزه که نشد است که، اینا هم آدم هم. زخم شمشیر و تیر درد دارد، انسان هم. لکن اون ایمانشون به حسین و اینی که ما وظیفه خودشون می دانستن تا آخرین قطره از حسین چه کنن؟ دفاع کنن. جوره بود که اینا دیگه اصلا متوجه این نبودن، ولی نه این که دردشون نیاد. تا بعض نقلها داریم حتی بعد اینکه اینا کشته شده بودند رو زمین، وقتی که حسین در وداع آخر اینا رو صدا زد و گفت چی؟ هل من ناصر ینصرنی، بدنهای بدون جان بازم به حرکت در آمد ولی دیگه جان نداشت که بلند شد. ای چیه؟ قوت ایمانه. و لذا اونی که تو جنگ ها موجب پیروزی میشد معنویت و ایمانه، نه اسلحه و نظامی و آموزش و اینا هم تأثیر دارد، اما اصل معنویت و ایمانه. اگر یه گروه مؤمن باشن در مقابل او گروهی که مؤمن نیستن کار تمام است. باز مصداق خیلی واضح و آشکارش در روزگار خود ما داستان چه بود؟ جنگ بود. این بچه ها که میدون می رفتن چی داشتن؟ ما یه زن داریم چندین عراقی چه کرده؟ اسیر کرده. با چی؟ با چوب. اسلحه هم نداشته ولی اینها رو اسیر کرده، بعد از خودشون اسلحه گرفت دست و آوردستشون. یه زن کجا؟ سوسنگرد. یه زن که الان ظاهرن مجسمش اونجا ساختن، هنوزم زنده است، پیرزنه هنوز هست، پیرزن شد. یه شیرزن. به یه زن چه قدرت میداد که در دفاع 30 تا عراقی رو اسیر میکند، 30 تا سیبیل کنده یه نرخر، هر کدامشون 150 کیلو وزنشونه. یعنی اگه اینا میافتادن سر این زن فقط وزنشون رو مینداختن این زن له میشد، خفه میشد. اسلحه هم نداشته است، با یه چوب. قوت ایمانه. ایمان وقتی مداخله کرد در جنگ ورق و بر میگردونه. لذا شما این جنگ هایی که درش ایمان نیست لذا میبینید که بله معلوم هم نیست سرانجامش چه میشد، ولی اگر ایمان آمد، ایمان جنگ به نفع اون قومی که ایمان دارند چه میشد؟ غالب میشد. باز مورد دیگرش به غیر جنگ، جنگ 8 ساله، شما داستان شاه طهماسب به صفوی و نبردش با عثمانی ها رو دارید، آغاز سلسله صفویه. شاه طهماسب وقتی با عثمانی ها جنگ چی؟ چالدوران. در جنگ چالدوران شاه طهماسب با سپاهش شکست خوردن، شکست خوردن، نه پیروز بشنم. علت شکستم این بود که عثمانی ها چه داشتن؟ توپ و اسلحه گرم داشتن. اینا اسلحه گرم نداشتن، لذا میبستندشون به گلوله، به توپ. با این حال جور شاه طهماسب به صفوی و سپاهیانش مقابل عثمانی ها مردان جنگیدند، جور تو میدان شجاعت از خودشون نشان دادن که سلطان عثمانی با این که شکست داد شاه طهماسب را، اما تا سالها جرأت مقابله با سپاه صفوی را نداشتن. اینا دیدن اینا جوری دارن از جان گذشتگی میکنند و از خود گذشتگی میکنند که این سربازای عثمانی ابدا اینجور نیستن. این موجب غلبه در نبرد میشه. لذا قرآن هم اینو میگه، می‌فرماید اگر از شما 20 نفر باشید مؤمنی که صابرید، ثبات قدم دارید، از این مؤمنای بله مؤمنایی که صابر نیستن نه، و مؤمنی که صابره. نه از او که رفته بود جبهه گفته بودن خب آقا شب عملیات تشریف میارین جلو، گفته بود من که دلم میخواد بیام جلو، اما مادرم وصیت کرده که من لباس آخوندیمو در نیارم تا از دنیا برم و لذا با این لباس من میتونم بیام جلو. گفته بودن آقا اینجوری که نمیشد که، با قبا و عبا و عمامه که نمیشد بیای جلو شب عملیات. گفته بودن خب شما بفرمایید عقب. خب اونایی که لخمی شدن میرفتن جلو خط اول، خیلی خوب. خب این میشه اشرون صابرون، مؤمنی که ثبات داره میرد جلو. میگه یکی شما مقابل 10 تا اونا، 20 تا شما باشید 200 تا اونا را تو جنگ تن به تن. حالا اگه جنگ الان که دیگه جنگ تن به تن نیست که دیگه، الان جنگ چیز بیشتریش از راه دور دارد انجام میشن، اصلا همه نمیبینند و دارن میجنگن با هم. خیلی خوب، این دیگه به مراتب اونایی که مؤمن باشن قدرت غلبهشون چه میشه؟ افزایش پیدا. و این یکن، ادامه یاد، و این یکن منکم معتون یقلبو الفن، و اگر از شما 100 تا باشند در مقابل چه پیروز میشوید؟ 1000 تا پیروز میشید. باز همون یک به دست، 100 تا در مقابل 1000 تا. خیلی خوب. خب لکن اینجا معرا بدون صابرون آورده، اونجا گفت اشرون صابرون، اینجا هم شما باید یه معتون چی؟ صابرتون اضافه کنید، که اگر 100 تا، چون فرقی نداره که، قاعده همون قاعده است، اگر شما 100 تا صابر و ثابت قدم باشید از مؤمنین در راه قتال، یقلبو الفن، پیروز می شوید بر 1000 نفر، من الذین کفروا، 1000 نفری که چی هند؟ کافره. چشم، یخت سب کن تا به اونجا برسی، هنو که من نگفتم اونا. بله، داستان ایمان، آقا معنویت ایمان کارهایی میتوند بکند که کسی که مؤمن نیست نمیتواند او کارها را انجام بدهد. شک و تردید درش نکنید. بله دیگه، وقتی مؤمن باشد اتصال به قوت و قدرت الهی پیدا میکنه. درست. اشکال ندارد، شما جلسه گذشته تشریف نداشتید، ما این روایات را هم خوندیم، منتها الان ما آیه بعدیم، ما اون روایت ها را هم خوندیم. به انهم قوم لا یفقهون، بیام سر فرمایش آقا، بای سببیت یا با آلت. خب به انهم، ضمیر هم برمیگردد به کی؟ الذین کفر. درسته؟ به مؤمنین که بر نمیگرده. خب میگه علت این که یک داستان یک به دهه چیست؟ میگه سبب این که قصه یک به ده است اینه که انهم، یعنی الذین کفر، پس این جمله تعلیله، تعلیل برای غلبه یک مؤمن بر 10 کافر، لکن یک مؤمن صابر بر 10 کافر چرا غلبه پیدا میکنه؟ علت چیست؟ تعلیلش میگه انهم قوم لا یفقهون، اینا قومی هستند. خیلی خوب، خب فقه ندارند، لا یفقهون یعنی چه قومی هستند فقه ندارند؟ فقه توجه دارید در لغت به معنای چیست؟ فهم عمیق. لغت اینه، در قرآن هم در همین معنا استعمال شده. لذا اون آیه لیتفقهوا فی الدین کاری به حوزات علمیه ندارد، چون یعنی فهم عمیق. مقصود فقه مصطلح شما نیست، فقه به معنا فقه در مسائل شرعیه، دانستن مسائل شرعیه از عصر ساده قین علیه السلام دیگه میشد فقه و فقیه، که در روایات امام صادق و امام باقر آمده حملش کرد بر مصطلح شرعی فقه. لکن آیات قرآن، روایات نبوی، روایات علوی تا قبل امام باقر و امام صادق قطعا معنای چیست؟ لغوی. قطعا معنا، یعنی اگه پیامبر میگن رجع فقیهن، خب مرد اعرابی آمد مسلمان شد، گفت یکی رو برا من بگذار به من قرآن یاد بدهد، پیامبر یکی از اصحاب رو تعیین کردن، این آیات رو براش خون، چی؟ این یرا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. عربه پا شد گفت کجا؟ گفت فهمیدم دیگه من مطلب تمام شد، خداحافظی کرد و رفت. معلمش آمد پیش رسول خدا، یا رسول الله عربه رفت، ما همین به اینجا که رسیدیم این دو تا آیه رو که براش گفتم، گفت خدا حافظ، فرمودن رجع فقیهن. فقیهن یعنی نه با مسائل شرعیش بازگشت، نه، یعنی آن، یعنی مطلب رو گرفت و رفت، یعنی به مطلب رسید و برگشت. یا اگر از امیرالمومنین شما میخونید الفقیه کل الفقیه، درسته؟ کسی که مردم را چه نکند؟ به رحمت الهی امیدوار نکند و همچنین مردم را از چی؟ مردم را مایوس نکند از رحمت الهی. خب این رو میگن فقیه کل الفقیه هست. فقیه به معنا لغوی است. اگر امام حسین نام می نویسند برا حبیب ابن مظاهر من الحسین ابن علی الى الفقیح حبیب ابن مظاهر اسدی، در نیاین رو منبر بگن امام حسین بهش اجازه اجتهاد داده و بنابراین حبیب ابن مظاهر اسدی مجتهد است، چون آقا ازش تعبیر کردن به چی؟ به فقیه. حبیب فقیه به معنا فهم عمیقه، نه به معنا تسلط بر مسائل و احکام شرعیه. توجه فرمودید؟ او فهمی رو که حبیب داشت،
روایت شما الان فرمودید فقیه اون است که مردم را از رحمت الهی مایوس نکنند. یعنی هر مرد هر نفر از فردی
فهم عمیق اینا تمام فقه به نه اینا تمام فقه به معنای لغوی است. گفتم به شما روایات را از عصر صادقین علیه ما السلام دیگه میشد حمل کنید بر مصطلح شرعی فقه. تا قبلش این دیگه این یعنی کسی که فهم عمیق دارد، این معنای لغوی است. خب اینجام همین است. به انهم قوم لا یفقهون یعنی اینا مسئله شرعی بلد نیستن، فقه بلد نیستن، مجتهد نیستن. یعنی این کافران فهم عمیقی ندارن. چرا فهم عمیق ندارن؟ چون ایمان ندارن. وقتی ایمان به خدا و رسول خدا و معاد، درسته؟ ایمان به اوصیاء بر حق رسول خدا ندارند، اینا فهمشون جلوی دیدشون منحصر میشد، تمام بیناییشون منحصر میشد به چی؟ به دنیا. به دنیا. وقتی تمام بیناییشون منحصر شد به دنیا، پس تمام حیات رو در کجا میبینه؟ تو دنیا. تمام زندگی تو این دنیا خلاصه میشد. وقتی تمام زندگی در این دنیا خلاصه شد، خیلی خوب، به دنبال دنیا و اموال دنیا و لذتهای دنیا و آنچه که در دنیاست هستن، چون ما بعد دنیا رو که قبول ندارن که، پس دیدشون تا همین جاست. وقتی دیدشون منحصر به دنیا شد، خب او طرف بیان مؤمنین چه قبول داره؟ خدا، رسول، اوصیاء رسول، معاد، درسته؟ ورای این دنیا را مؤمنین قبول دارن، اینا قبول ندارن. پس دید مؤمنین نسبت به اینا یه دید چیه؟ خیلی وسیع تر و عمیق تره. خب لذا میگه چی؟ به انهم قوم لا یفقهون، خیلی دیدشون کوتاست، بیناییشون کمه، ولی مؤمن نه. اون وقت هرچه مؤمن قدرت ایمانش بیشتر باشه، چون ایمان مقوله به تشکیک دیگه، خیلی خوب، هرچه قدرت ایمانش بیشتر باشد، قدرت چیش بیشتر است؟ بصیرتش، بیناییش بیشتر میشه. و لذا شما تو روایات دارید المؤمنو ینظرو به نور الله، قدرت بصیرت و بیناییش توسعه پیدا میکنه. لذا مؤمن همه چی رو تو دنیا نمیبیند، همه چی تو دنیا نمیبینن. یه پولی براش آوردن، دست و پاش شروع نمی کند بلرزیدن که حالا نکند پولا ندیده برد. خب یه خانم جلوش آوردن، فوری دهنش آب نمی افتد. یه پست و مقامی بهش پیشنهاد کنند، ها کذا. چرا؟ چون دنیا چون حیات را منحصر در چی؟ در دنیا نمی بیند. اگر زندگی منحصر در دنیا باشد، کار یوسف پیامبر که ترک کرد زلیخا را، کارش چیه؟ غلطه، نه عبسه، غلطه. اگر قرار باشد زندگی منحصر در دنیا باشد، کی حرکت یوسف معنا پیدا می کند؟ اون وقتی که شما خدایی را و معادی را قبول داشته باشی، اون وقت حرکت یوسف در ترک زلیخا میشه یه حرکت چی؟ معقول، یه حرکتی بوده صحیح واقع شده. خب کافر که اینا را قبول ندارد، که خدا را قبول نداره، پیغمبر و معاد را قبول نداره، دنیا را میبیند. وقتی فقط دنیا را میبیند میاد جنگ، ولی جنگش برای چیه؟ برای دنیا. پس جوری میجنگد که دنیاش چی؟ محفوظ باشد. بنا نیست این بجنگد بمیرد از این دنیا برد، یکی دیگه بیاد سر کار، این که میشد کار کردن خر و بل. خب پس بنابراین تو جنگش ملاحظه میکنه، اما مؤمن چی؟ اما مؤمنی که زندگی را، حیات را مستمر میبیند، او وارد جنگ که میشد با شجاعت تمام، با دلاوری تمام، ملاحظات دنیا و قضایای دنیا و اینا را نمی کند. این میشه سر پیروزی. میگه سر پیروزی یک به ده شما اینه که شما فهم عمیق دارید. به چه واسطه؟ به واسطه ایمانتون. ایمان علت شده است برای فهم عمیق و بصیرت. دید شما خیلی نافذه. این بیچارا فقط دنیا را میبینه. شما با ایمان یه خورشید دارید، یک مسافت طولانی رو روشن کرده، یک کره رو براتون روشن کرده. او بیچاره ها بصیرتشون اندازه یه چراغ قوه، یه پروژکتوره. 5 متر، 10 متر، 20 متر، 100 متر رو میبینن، اونورترش رو نمیبینن، لذا حاضر نیستن اونورتر برن جلو. به این جهت است که ایمان تو معنویت و ایمان تو میدان جنگ اونه که پیروزی میارد. لذا میگد یکی از شما مؤمن باشد، صابر باشد، مقابل 10 تا اونا به پیروزی خواهید رسید. یقلبو، یقلبو هم فعل چیه؟ مضارعه. یعنی 1 به 10 همیشه شما پیروزید. توجه کردید؟ پس به انهم قوم لا یفقهونم انشالله روشن شد. یه روایت آورده بودم از عیاشی برای شما بخونم، دیگه وقت تموم شد، اما خود آقایون نگاه کنن ذیل این روایت، یک ذیل این آیه، یه روایت تو عیاشی، قصه اخراج امیرالمومنین است با اون وضعیت خاص برای بیعت با خلیفه اول. بله، که دیگه توی روایت دارد که فرستادن در خانه امیرالمومنین و آقا فرمودن نه من نمیام، و بار دوم فرستادند و بله بفرمایید که یه تیکشو بخونم. فلما انتهینا، دارن خلیفه مصطلحی که اینا میگن خلیفه است. خلیفه ای که اونا میگن خلیفه. خیلی خوب، خیلی خوب، احسنت. اونا میگن خلیفه یا نه؟ به زبان اونا حرف میزنی. مماشاتن با قوم میگه قال عمر قومو بنا الی، پا پاشید بریم سراغ علی. اول پیام دادن، قنفز آمد، گفتن بیا، فرمود نه نمیام. بعد گفت بلند شین تا بریم. فقام ابو بکر و عمر و عثمان و خالد و مغیرت ابن شعبه و ابو عبیدت ابن جراح و سالم مولا ابی حذیفه و قنفز و قمت معهم. ایکیه جد عمر ابن ابوالمقدامه، میگه منم باشون رفتم. فلما انتهینا الی الباب، رسیدیم در خانه علی. فرأتهم فاطمه صلوات الله علیها اقلقت الباب فی وجوهه. زهرا در خانه رو در مقابل اینا بست و هی لا تشک لا تشک ان لا يدخل عليها الا باذنها. زهرا تردید نداشت که اینا به خانه زهرا وارد نخواهند شد مگر به رخصت زهرا، چون پیغمبر خدا بی اجازه وارد نمی شد. حالا این فلان نشستا می خوان بی اجازه وارد بشن. خب فضرب عمر الباب برجله فکسره ثم دخلوا فاخرجوا علیا ملببا لببه، یعنی جعل فی عنقه صوبا او غیر صوبن، تناب گردنش انداختن و کشیدنش. فخرجت فاطمه فقالت یا ابا بکر اتورید ان ترملونی، آیا میخوای مرا بیوه کنی؟ من زوجی والله لئن لم تکف عنه، اگر رهاش نکنی دست بر نداری، لانشرن شعری ولا اشقن جیبی ولا آتین قبر ابی ولا اصیحن الی ربی. نه اینکه اون وسط پیراهنم و چاک میدم و مو برهنه میکنم، یعنی میرم در خلوتی بر کنار قبر پدرم و این حرکات، یعنی نه اون وسط جلو نامحرما که واضحه شأن فاطمه زهرا به اینکه موی برهنه کند در میان نامحرم و گریبان چاک بدد، اینا شأن زهرا نیست. یعنی میگه میرم، میفرمایند میرم سر قبر بابام، اونجا دیگه یه اتاق دربسته است، اونجا موی برهنه میکنم و گریبان چاک میکنم و شماها را نفرین میکنم، همه شما را. فأخذت به ید الحسن و الحسین و خرجت تريد قبر النبی، دست دوتا آقازاده رو گرفتن رفتن به سمت قبر پیامبر. فقال علی علیه السلام لسلمان، دیگه آقا امیر المومنین متوسل به سلمان شدن، ادرک ابنت محمد. خب فانی ارا جنبتی المدینه تو کفیان، اگر زهرا بره نفرین کند شهر مدینه، دو طرف شهر مدینه زیرا رو خواهد شد. والله ان نشرت شعرها و شقت جبینها و اتت قبر ابیها و صاحت الى ربها. لا یناظر بالمدینه ان یخسف بها و بمن فیها. مدینه زیر زمین خواهد رفت، اهل مدینه تمام زمین اونها رو فرو خواهد بلعید. سلمان برو بهش بگو چی نکنین کار. فادرکها سلمان، سلمان دوید دنبال دختر پیغمبر. فقال یا بنت محمد ان الله انما بعث اباک رحمت فرجعی. فقالت یا سلمان یریدون قتل علی. فرمود سلمان اینا میخوان علی رو بکشن. ما علا علی صبر، من نمیتوانم دیگه بر فقدان علی صبر کنم، همون مصیبت پدر مرا کفایت است. فدعنی حتی آتی قبر ابی فانشر شعری و اشق جیبی و اسیح الی ربی. فقال سلمان انی اخاف ان یخسف بالمدینه، میترسم مدینه زیر زمین فرو برد. و علیون به اسنی الیک. سلمان گفت بیبی من از طرف خودم نیمدم، امیرالمومنین مرا امر کرده بیام خدمت شما. علیون به اسنی الیک یعمرو کرد ان ترجعی الى بیتک و تنصرفی. آقا فرمودن برگردید تو خانه، از این که میخوان برید و نفرین کنین انصراف بدید، برگردید تو خانه. فقالت اذن ارجع و اصبر، چون آقا فرموده است برگرد اطاعت، چون امیر فرموده است بر می گردم و صبر می کنم و اسم و له گوش می دم هرچه فرموده باشه و اطیع و اطاعت می کنم هرچه بگوید. و لذا برگشتن، برگشتن طبق دستور امیر المومنین تا اون جایی که دارد که بله آقا رو بردند. و فقال له عمر بایع. فقال علی فان انا لم افعله، لم افعل فمح، گفت بیعت کن. فرمودن نکنم چه می شود؟ فقال له عمر اذن اضرب والله عنقک، قسم میخورد به خدا قسم بیعت نکردی گردنت رو میزن. فقال له علی اذن والله اکون عبدالله المقتول، شما یه بنده خدا رو وقت کشته اید و اخا رسول الله، و این بنده خدایی که کشتیدش کیه؟ برادر رسول خدا. فقال عمر اما عبدالله المقتول نعم و اما اخو رسول الله فلا. گفت تو بنده خدا هستی، کشتیمت، میکشیمت، بله، برادر پیغمبر برو دنبال کار خودت، ما این حرفا رو قبول نداریم. از همون لحظه اول انکار فضائل امیر المومنین چه شد؟ گفت قبول نداریم تو برادر پیغمبری. حتی قالها سلاسن، سه مرتبه اینو گفت، گفت میکشیمت، یه بند خدا رو کشتی، مهم نیست، برادر پیغمبر ابدا، ما قبول نداریم تو برادر پیغمبر. فبلغ ذلك العباس ابن عبد المطلب، خبر به عباس رسید، عموی پیامبر و امیر المومنین هر دو. فاقبل مسرعا یحرول، دوان دوان آمد. دید الان میکشن علی رو. فسمعته یقول ارفقوا به ابن اخی، رهاش کنید پسر برادرم را. و لکم علیون و لکم علی ان یبایعکم، ولش کنید. چه میخوان ازش؟ بیعت، بیعت میکنن. فاقبل العباس و اخذ بید علی فمسحها علی ید ابی بکر ثم خلوه مقذبا. عباس زوری دست امیرالمومنین رو کشید، مالید دست ابوبکر، خلاص بیعت کرد، ولش کنید، رهاش کردن. اما مقذبا یقول، خب میفرمود امیرالمومنین اللهم انک تعلم ان النبی قد قال لی این تمو اشرین فجاهد هم. اگه چند نفر باد بودن؟ 20 تا. 20 تا اگه داشتی یالا باشون جهاد کن. و هو قول کفی کتاب که ان یکن منکم 20 صابرون یقلبو 200. و سمعته یقول اللهم و انهم لم یتمو 20 حتی قالها 3 ثم انصرف. خدایا شاهد باش من 20 آدم نداشتم. و صلی الله علی محمد.